بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه دروس مبارکه حکمت از مرحوم آقای احمدانی علی الله مقامه الشریف در تحقیق اختلاف در قابلیت‌های خلقی بودیم که چطور به واسطه فعل واحد الهی که مشیت باشه که تعلق می‌گیره به کومه امکان، که هر کومه خودش متشاکل الاجزا هست و در بین اجزایش در مقام اول اختلافی وجود نداره، اقتضای اختلافات از کجا ناشی میشه. فرمودن بزرگوار علی الله مقامه بعد از چند درسی که راجع به این مسئله غامزه خواندیم، در این درس شریف فرمودن که وقتی گفته میشه صورت در مقام حکمت، صورت در مقام حکمت منظور صورتهای ظاهری و صورتهای هندسی نیست. صورتهای ظاهری و هندسی یعنی اشکال ظاهری که اشیا را از یکدیگر جدا میکنه. هر شیء یک شکل خاصی داره، ابعاد خاصی داره. به واسطه این شکل ظاهر اشیا از یکدیگر جدا میشن. به این گفته میشه صورت هندسی، صورت ظاهری. مثل شکل یک دانه برنج با شکل دانه برنج دیگر، به واسطه این صورت‌های ظاهری دانه‌های برنج از هم جدا جدا هستند، ولی مزاجشون و طبیعتشون و خاصیتشون یکی هست، واحده. در حکمت ما به این دو دانه برنج به اصطلاح حکمی دو شیء متمایز نمیگیم. اینها هنوز یک شیء هستند، اگرچه از لحاظ دیگر به واسطه صورت هندسی از هم جدا شدن. پس برای فهم این مسئله غامزه ما ابتدا بایستی معنای صورت حکمیه را بدانیم. صورت حکمیه یعنی اون صورتی که دو شیء را از یکدیگر با مزاجهاشون و طبیعتهاشون و خواستشون جدا میکنه. به این گفته میشه صورت حکمیه. مثل یک دانه برنج و یک دانه گندم، اینا به واسطه صورت حکمی از هم جدا میشن. نکته دوم، بزرگوار علی الله مقامه فرمودن که خدای متعال هر شیئی را از عالم مربوط به خودش می آفرینه، یا به عبارت دیگر امکان هر شیئی مخصوص و مربوط به اشیاء اون امکان و اون کومه هست. نمیشه از یک امکان هر شیئی متولد بشه، هر شیئی ساخته بشه. این خلاف حکمت الهیه هست، بلکه هر شیئی، هر دسته از اشیاء از امکان مربوط به خودشون ساخته میشن. در اینجا بنابر اصطلاحات حکمت، بنابر تعاریف اهل بیت علیهم السلام، بنابر آیات آفاق و آیات انفس، در اینجا 8 عالم و 8 کومه تعریف میشه که هر کدوم از این عوالم امکان اشیاء مربوط به خودشون هستن. الحمدلله مکرر شنیدید این 8 عالم را یا 8 کومه را که از مقام بالا به پایین فؤاد باشه و عقل باشه و روح باشه و نفس باشه. این 4 کومه از عالم غیب و چهار کومه از عالم شهاده طبع باشه و ماده باشه و مثال باشه و جس باشه. این هشت کومه و هشت عالم هست که هر کدوم از این عوالم امکان مربوط به مخلوقات مخصوص به خودشون هستن، متناسب با خودشون هستن، که این هم الحمدلله قبلا یاد گرفتیم و شنیدیم که مثلا امکان فؤاد، کومه فؤاد مربوط هست به حقیقت محمدیه صلی الله علیه و آله. عالم عقل مقام چهارده نفس بودن چهارده نفس مقدس هست صلوات الله علیهم. عالم روح حقیقت انبیا هست علیهم السلام. عالم نفس حقیقت انسانها هست. عالم طبع حقیقت جن هست. عالم ماده حقیقت ملائکه مدبرات هست. عالم مثال حقیقت حیوانات هست و عالم جسم هم حقیقت جمادات و نباتات هست. این هشت کومه، هشت عالم که از هر کومه، از هر عالمی مولودات متناسب با خودش آفریده میشه. این نکته بعد. در نکته بعد فرمودند که تعین در بین کومه ها، یعنی تمایز در بین کومه ها، این تمایز از روز اول بوده، چون گفتیم نمیشه یک امکان از امکان دیگر آفریده بشه، این خلاف حکمت. از روز اول هر امکانی مجزا و متمایز از امکان دیگر آفریده شده بوده. این نکته دیگر هست. در اینجا هم فرمودن که چون زمان فرع امکان جسم، فرع عالم جسمه، زمان در اون کومه ها متصور نیست، زمان در کومه ها در مقامات بالا جاری نمیشه، لحاظا در اینجا امتدادهای زمانی، اول و آخرهای زمانی نداریم، بلکه هر کومه، هر عالمی در آن خودش در وقت خودش محتاج صرف به خداست، بدون اینکه امتداد زمانی داشته باشه. نکته بعدش بود. نکته بعد فرمودن اون تداخلی که در فلسفه و منطق گفته میشه که محال هست، تداخل مربوط به تداخل اجسامه. هر جسمی با جسم خود، هر جسمی با جسم دیگر با هم نمیشه تداخل داشته باشند، با یک دیگر مزاحمت دارن، ولی این امکانات مختلف، آدمهای مختلف، آدمهایی که بیان کردیم هشت آدم، اینها با یک دیگر مزاحمتی ندارن، پس هر عالمی با عالم دیگر تداخلی نداره. تداخل مربوط به یک عالم هست، مربوط به مولودات در یک عالم هست، مثل عالم جسم. تداخل در اینجا محاله، مزاحمت در اینجا تصور میشه، نه بین یک عالم با عالم دیگر. مثلا در اینجا بین آب و هوا تداخل هست، اگر بخوایم هوا را داخل در آب کنیم به صورت حباب ظاهر میشه، با هم مزاحمت داره. و همینطور سایر اجسام، اینجا هر جسمی با جسم دیگر مزاحمت داره، تداخل داره، چون هر جسمی از طول و عرض عمق مربوط به خودش تشکیل شده، هر جسمی اون فعلیتی هست که بر طول و عرض عمق مربوط به خودش نشسته، به این طول و عرض عمق میگیم جسم. این جسم که طول و عرض عمق باشه، این عالم اجسام که مجموعه این طول و عرض عمق ها باشه، نمیشه که دو تا طول و عرض عمق بشن یکی، اون وقت میشه یک جسم. اگر دو جسم باشه باید دو تا طول و عرض عمق باشه، پس در اینجا تداخل محاله، اینجا مزاحمت نداریم. ولی عالم غیب که به اینجا تعلق میگیره، اینجا تداخلی نداره. الان همین رنگ هایی که در این عالم میبینیم، این رنگ ها از عالم غیب به اینجا تعلق گرفته، از عالم حرقلی آمده. گرما، سرما، همینطور میریم بالاتر، نباتات، حیوان نباتیت، حیوانیت، همینجور مراتب بالاتر، اینها فعلیت هایی هست، جواهری هست که از عالم های غیب به اینجا تعلق گرفته، بدون اینکه با این جسم مزاحمت داشته باشه، بدون اینکه با این جسم تداخل داشته باشه. الان یک جسم را نگاه کنیم، یک رنگ خاصی داره، یک بوی خاصی داره، یک مزه خاصی داره. همین جسم را نگاه کنیم، یک حد از گرما و سرما و برودت و رطوبت خاصی داره. هر کدوم از این ویژگی ها، هر کدوم از این ویژگی ها با ویژگی دیگر متفاوته. تمام این ویژگی های متفاوت به یک جسم تعلق گرفته و در این جسم با هم تداخل ندارن، با این جسم تداخل ندارن. الان رنگ این جسم، رنگ تمام این جسم را در بر گرفته. در یک درس همین بزرگوار علی الله مقامه می‌فرماد به طوری رنگ این جسم را در بر گرفته که جسم را می‌خوایم در اینجا نگاه کنیم، جسم که انهو اینجا مخفی شده، اینجا جسم غایب شده، دیده نمیشه، مخفی هست. اینقدر رنگ به این تعلق گرفته. اگر بخوایم این جسم را بهش دقت نظر کنیم، باید که با نظر مربوط به خودش، به حس مربوط به خودش دقت بکنیم. یعنی چیزی که از این جسم میبینیم رنگه. اینقدر گرما و سرما این جسم را در بر گرفته، تسخیر کرده، این عالم جسم را تسخیر کرده که جسم در اینجا گم شده. و همینجور ویژگی های دیگر و فعلیت های بالاتر. وقتی نبات به یک جسم تعلق میگیره، به قدر این نباتیت این جسم را تسخیر میکنه که اصلا دیگه به این جسم میگیم گیاه، میگیم این گیاه را بده. گیاه و نباتیت فعلیت از عالم دیگر هست، به اینجا تعلق میگیره. وقتی حیوانیت به یک جسم تعلق میگیره، اینقدر این جسم را تسخیر میکنه، اینقدر این جسم را در تسلط خودش میگیره، به این جسم میگیم حیوان. اسم خودش را میده به این جسم یک حیوان. در این حیوان هم نباتیت داریم، هم حیوانیت داریم، هم رنگ داریم، هم بو داریم، هم مزه داریم. فعلیت های مختلف به یک جسم تعلق گرفته، با جسم تداخل ندارن. همینجور انسان وقتی یک روح انسانی به یک جسم تعلق میگیره، به قدری تسخیر میکنه این جسم را، بهش میگیم انسان. به این جسم میگیم انسان. حقیقتا این جسم انسان فعلیتی هست، جوهری هست که بر این سوار شده، ولی به قدری تسخیرش کرده، به این میگیم انسان. اسم اون را بر این اطلاق میکنیم. یک انسانی که میبینیم، انسان در این بدن چه نشسته؟ در این بدن انسان یک روح انسانی نشسته، یک روح حیوانی نشسته، یک روح نباتی نشسته. رنگ خاصی داره، بوی خاصی داره، مزه خاصی داره، حد از گرما و سرمای خاص داره، حد از رطوبت و برودت خاص داره. پس فعلیت های مختلف، عوالم متعدد، مولودات غیبی متعدد روی این جسم نشسته، بدون اینکه با هم، بدون اینکه با این جسم تداخل داشته باشه. پس تداخل که گفته بشه محاله، مربوط به جسم با جسم هست. این هم نکته بسیار هم جالب هست و هم نکته بسیار مهمی هست در این مسئله قامزه، که انشاءالله بخوایم که این مسئله را به واسطه این مقدمات حلش کنیم. نکته دیگر بزرگوار علی الله مقامه فرمودند که وقتی که صانع مدبر حکیم، فرمودند چرا از لفظ صانع استفاده کردیم بر رد بر وحدت وجود و وحدت موجود علیهم اللعنه. وقتی که صانع مدبر حکیم فعلش را، مشیتش را تعلق داد به عوالم خلقیه، اول جایی که تصرف کرد خدای متعال، اول جایی که در این عوالم تصرف کرد عالم عقل بود. اول تصرف، اول جای تصرف عالم عقل بود، چون عالم عقل شرافتش و لطافتش از سایر عوالم بیشتر بود. محل اول تصرف خدای متعال واقع شد. اول تصرفی که مشیت به عوالم کرد در عالم عقل، این تصرف تعلق گرفت. در اینجا فرمودند که به واسطه این اول تصرف، به واسطه این متابعت و متابعت، عالم عقل شد محبوب خدا، عالم عقل شد محبوب خدا، از سایر عوالم به خدا نزدیکتر شد. نزدیکتر بودن به این معنا که از سایر عوالم زودتر خبر شد از امر خدا، از فعل خدا، چون نزدیکتر بود، چون لطافتش و شرافتش بالاتر بود. تا به اینجا را خواندیم. پس عقل نزدیکتر تمام کومه هاست به ثانه. اول که دست می کند به کومه عقل دست می کند و در آن تصرف می کند، عقل را که ساخت به او می گوید ادبر، می گوید فرو برو در عالم های پایین. حرکتی که به او داد، به آن حرکت آن هم می جنباند زیر پای خود را هر چه باشد. او هم که حرکت کرد زیر پاش را حرکت می دهد، دیگر عالم دویومی سیومی را حرکت می دهد و هاکذا. مثل همینجا به طور ظاهر عرش که حرکت کرد، کرسی که متصل به اوست او را حرکت می دهد. بعد فلک زحل را که متصل به کرسی است، کرسی حرکت می دهد. می فرماد که نمونه عوالم را در این عالم جسم داریم. عرش این عالم نمونه عقل، کرسی نمونه نفس. همینطوری که عرش کرسی را حرکت میده، کرسی آسمان ها را حرکت میده و هر آسمانی آسمان پایین ترش را حرکت میده، در مجموعه عوالم، در عالم، در عوالم کلی هم همینطوره. هر فیضی که جاری میشه، این فیض اول به عالم عقل میرسه، اول میرسه به محمد و آل محمد علیه السلام، بعد از عالم عقل جاری میشه به عالم روح، به مقام انبیاء علیه السلام، بعد از عالم روح جاری میشه به عالم نفس. همینجور این فیض عالم به عالم، مثل همین آسمان به آسمان جاری میشه تا میرسه به زمین، که زمین این عالم جسم باشه که نسبت به سایر عوالم قلیستر و کثیفتره. پس اینجا اول جایی که اقرب، جایی که نزدیکتر، جایی که به صانع مدبر حکیم که فعل صانع برش تعلق میگیره، عالم عقل شد. پس عقل اقرب اشیاء است در نزد او. هیچ یکی از این کومه ها را دوستر نمیدارد از عقل، عقل را از همه چیزها دوستر می‌دارد. شعور کل اینها، ادراک کل اینها، آنچه از اینها می‌خواهد به عمل بیاید از عقل است و به واسطه عقل است. این است که او محبوب تر جمیع خلق است پیش خدا. خلاصه در اول وهله تصرفی می‌کند در آن کومه. می‌فرماید که خدای متعال، اول تصرف خدای متعال، اول عالمی از عوالم که خبردار میشه از تصرف خدا، عالم عقله. بعد نکته دیگر، شعور این عوالم، ادراک این عوالم به واسطه عالم عقله. یعنی هر در هر عالمی، هر مولودی و هر شیئی اونقدر فهم و ادراک و شعور و شناختی که از صانع مدبر حکیم داره، بر آیت عقل، به واسطه آیت عقل. هر شیئی در حد خودش یک حد شعور داره، اگرچه اون شعوری که متمایز باشه، شعوری که خاص باشه، شعور انسانی هست، ولی هر مولودی بالاخره یک شعور ضعیفی داره بر حسب خودش. خدای متعال هر شیئی را بر طبق مشیت آفریده، و چون بر طبق مشیت آفریده، هر شیئی یک حد از شعور بر حسب خودش داره. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. ادراک هر شیء و شعور هر شیء به واسطه عقل، به واسطه جلوه عقل در اون شیء، به واسطه جلوه عقل در اون شیء. پس عقل محبوب تر جمیعش اشیاء به سوی خدای متعال. العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. میفرماد که عقل اون جوهری هست که به واسطه اون خدا پرستیده میشه، خدا معرفت میشه، عبادت میشه، و اون جوهری هست که جنت به واسطه این جوهر کسب میشه. پس این جوهر از سایر جواهر، از سایر عوالم محبوب تر هست برای خدا، چون متصف میشه به صفات خدا. این عالم اون عالمی هست که محل اتصاف صفات خداست، در اینجا صفات خدا ظاهر میشه. اون عالمی که در صفات خدا به طور حقیقت در مقام اول جاری میشه و ظاهر میشه عالم عقله. حالا دیگر درست دقت کنید ببینید، هر متصرفی که تصرفی میکند در جایی، آنجا هم آن متابعی که میکند، آن قبولی که میکند کاریست. او کاری کرده که دخلی به کار صانع ندارد، اگرچه مساوق باشند. این سنگ خودش حرکت نمی کند، کسی آن را بر می دارد. همان وقتی که او را بر می دارند، او هم برداشته می شود. پس دو کار کرده شده، یکی فاعل سنگ را برداشته، یکی آن که سنگ برداشته شد. متابعه و قبول کار سنگ است و تحریک کار فاعل. هر فعلی را که بخواهید فکر کنید، حتی در نفس هر فعلی بخواهید بیابید، مثل نفس قیام شما برای شما. وقتی قیامی که نیست و احداث می کنید، آن قیام را شما حرکت کرده اید و این قیام پیدا شده. فعل لازم هم هست، لکن همین دو حیث دارد، حیث صدوری دارد و حیث وقوعی. حیث وقوع هر اثری مکان مقام سکون اوست و این را در افعال متعدیه بهتر می شود فهمید. پس هر اثری که صادر شد، حیث صدورش متحرک است و حیث وقوعش ساکن است. خب نکته بعد می فرماد بزرگوار علالله مقامه، وقتی که صانع تصرف میکنه، صانع مدبر حکیم مشیت الله فعل الله تصرف میکنه در عوالم خلقیه، در اینجا در تصرف، در این تصرفی که صورت میگیره، در این فعل و انفعالی که صورت میگیره، که نمونش همین افعال در تمام عوالم هست، هر فعلی حکایت و نمونه تعلق مشیت هست. می فرماد که در هر فعلی، در هر تصرفی، هر فعلی دو عمل صورت می گیره. در هر فعلی ما دو عمل، دو فعل می بینیم. یعنی هر فعلی دو حیث داره، دو قسمت داره، از دو قسمت ترکیب و تشکیل شده. یک قسمت، یک حیثش حیث صدوره. اول اصطلاحش را بیان می کنیم و تعریفش را می گیم. حیث اول حیث صدوره و حیث دوم حیث وقوعه. مثال اول، میخوایم یک سنگ را برش داریم. وقتی یک سنگ را از زمین بلند میکنیم، در این بلند کردن سنگ دو حرکت صورت میگیره، دو فعل داریم، دو حیث فعلی داریم. یک حیثی این هست که ما سنگ را حرکت میدیم، ما به این سنگ یک نیروی القا میکنیم، بلندش میکنیم. حیث دوم این هست که سنگ این نیروی ما را قبول میکنه، این سنگ متابعه میکنه، این سنگ همراه دست ما بالا میاد. این حیث دومش هست. پس یک فعل فاعل داریم، یک حرکت از فاعل داریم، تحریک فاعل، یک قبول قابل داریم، این قابل این حرکت را قبول میکنه. اگر قابل این حرکت را قبول نکنه، این فعل اینجا ظاهر نمیشه. یک فعل به شرطی ظاهر میشه که هم فاعل فعل را القا بکنه، هم قابل این فعل را قبول بکنه. یک شیشه را میشکنیم، تحریک ما، شکستن ما فعل ما هست. شکسته شدن هم فعل شیشه هست. اگر این شیشه این شکستن ما را قبول نکنه، شیشه شکسته نمیشه. ما شکستن را به این القا کردیم، ولی شیشه شکسته نمیشه. پس هر کدام از این دو حیث، هر کدام از این دو حیث اگر صورت نگیره، فعل جاری نمیشه. یک حیث وقوع داریم، یک حیث صدور داریم، از بالا میگیم، یک حیث صدور داریم، داره فاعل تحریک میکنه، یک حیث وقوع داریم، داره قابل این را متابعه و قبول میکنه. میفرماد که این حیث صدور و حیث وقوع با هم مساوق هستند. مساوق مساوق یعنی چه؟ یعنی با هم همزمان هستن. نمیشه بگیم اول ما القا میکنیم به شیشه شکستن را، شیشه بعد بره فکرهاش را بکنه، فردا اگر دوستاش بشکنه یا نشکنه. ما این سنگ را میخواییم بلندش کنیم، بلندش کردیم، این سنگ بره بعدن تصمیم بگیره بخواد بلند چی یا بلند نشه. نمیشه همچون چیزی محاله. همون آنی که ما فعل فاعل داره القا میکنه فعلش را، همونجا هم داره قابل این فعل را قبول میکنه. وقتی عقل در این نظر میکنه، عقل داره این دو حس را میبینه، ولی وقتی که چشم داره نگاه میکنه، این دو حس را همزمان میبینه. این دو حس همزمان جاری میشن، یکی نمیشه جلوتر باشه یکی بعدتر باشه، بینشون پیش و پس پیش و پسی نداریم. اینها با هم مساوق هستن، با هم همزمان هستن. این نکته بسیار مهمی هست. نکته بعد فرمودن که حیث وقوع، این در این نکته اول جواب سوال ما هست در اختلافات خلقی، خیلی نکته مهمی هست. فرمودن که حیث صدور و حیث وقوع، حیث صدور این تعریف بزرگوار، حیث صدور متحرک است، حیث صدور مقام حرکت است و حیث وقوع مقام سکون است. فعل میخواد، فاعل میخواد یک فعلی روی این شی انجام بده. وقتی که تصرف میکنه، تصرف مقام حرکت، این میخواد این تصرف را قبول کنه، قابل میخواد تصرف را قبول کنه، جذب کنه. قبول کردنش، جذب کردنش، متابعه کردنش مقام سکونه. پس یک حرکت و سکون حکمی داریم، باز از اینجا باز به بعد باش سر کار داریم. یک حرکت و سکون حکمی داریم، یک حرکت و سکون فعلی داریم. الان نگاه کنیم، این ستون ساکنه، این ستون که ساکنه، این فعل ساکنه، ولی از نظر حکمت این در حال حرکت. الان داریم یک فیزیک جدید میخوانیم. این ستون ساکنه، ستون چشم من نگاه میکنه، سر جای خودش ساکن هست، بهش میگیم این فعلش فعل سکونه. ولی از لحاظ حکمت که درش نگاه کنیم، وقتی عقل ما در این فکر میکنه، تدبر میکنه، بررسی میکنه، میبینه این ستون از لحاظ حکمت در حال حرکت، در حال انتقاله. این داره در حال انتقاله، این انتقال داره صورت میگیره که این ساکنه. حرکت شه است که این الان ساکنه، اون حرکت حکمی شه است. اون حرکت با این حرکت فرق میکنه، با این حرکت فعلی، با این حرکت ظاهری. اون حرکت حکمیش این هست. این ستون چرا ساکنه؟ چون که از بالا، از آسمان ها، حالا میگن جاذبه زمین، فرق نمیکنه، حقیقتش دافعه افلاک، از آسمان ها داره این ستون دفع میشه. زمین غلیظه دیگه، اینجا به حد اوج غلظت و کثافتش میرسه، سنگ خاک. زمین، آسمان داره دفع میکنه، زمین دیگه بیشتر این را اجازه نمیده به سمت پایین کشیده بشه، جلو به حرکت افلاک را گرفته، جلو به دفع را گرفته. اگر زیر این ستون را خالی کنی میفته پایین. پس الان از بالا دفعه، از پایین هم دفعه، دارن دو تا دافعه همدیگر را در اینجا دارن خونسا میکنن. پس اینجا داره حرکت صورت میگیره که این ستون از لحاظ حکمی سر جای خودش ساکن شده. پس این ستون از لحاظ ظاهر فعلی ساکنه، از لحاظ حکمی در حال حرکته. وقتی که این سکون را نگاه میکنیم، سکون فعلی، این سکون ظاهری، این الان ساکنه، بعد این را حرکتش میدیم میشه متحرک. عقل من میفهمه که حرکت با سکون متفاوت. اگر جلو حرکت فعلیش را بگیریم، یعنی یک شخصی از این ور زور بزنه، از اون ور کسی نباشه، این شروع میکنه حرکت کرده. اگر از این ور زور بزنه یکی جلو به حرکت را بگیره، این از لحاظ فعلی شروع میکنه به ساکن شدن، سر جای خودش میسته، متوقف میشه. همین جوری که هر شیئی را باید حرکتش داد، هر شیئی را هم باید ساکنش کرد که ساکن بشه. هیچ شیئی خودش به خودی خودش ساکن نمیشه. همونطوری که هیچ شیئی به خودی خودش متحرک نمیشه، هیچ شیئی هم به خودی خودش ساکن نمیشه. پس اگر میبینیم حرکتها را که محرک حرکت میده در این آدم، ساکنها را هم مسکن ساکنش کرده. بکم تحرکت المتحرکات و سکنت السواکن. به شما آل محمد صلوات الله علیکم، به شما حجت خدا بقیت الله فی الارض صلوات الله علیک، به واسطه شما هر متحرکی حرکت میکنه و به واسطه شما هر ساکنی هر سکونی ساکن میشه، هر ساکنی تسکین پیدا کرده به واسطه حجت خدا. پس همین جوری که هر حرکتی را، هر متحرکی را باید حرکتش داد، هر ساکنی را هم باید ساکنش کرد. پس سکون فعل، حرکت هم فعل. این سکون و حرکت فعلی یک حیث صدور داریم، یک حیث وقوع. اون حرکت و سکون حکمی، حرکت و سکون حکمی یعنی چه؟ یعنی فاعل تصرف میکنه، تصرف میشه حرکت، قابل قبول میکنه، جذب میکنه اون حرکت را، میشه سکون. پس یک حرکت و سکون حکمی داریم، یک حرکت و سکون فعلی. چقدر مطالب جالبه، میفهمیم اینها را الحمدلله. اینها مطالبی هست، مطالبی هست فوق علوم بشریه، مطالبی هست که به واسطه علم آل محمد علیه السلام القا میشه و چه آسان فهمیده میشه. اینا حق حکمته، اینا حق آفرینشه، خدا اینطور آفریده. پس همینطور در هر آدمی این حرکت ها و سکون هایی که میبینیم به واسطه محرک و مسکن این حرکت و سکون از آدم غیب به اینجا تعلق داده میشه، اینجا ظاهر میشه. اینجا چه میفرماد؟ میفرماد که غیر از این حرکت و سکون فعلی ظاهری، یک حرکت و سکون دیگر داریم حکمی. پس سوال میکنیم برای اینکه مطلب خوب جا بیفته، این را یک مقدار باید که تفصیلش بدیم. الان یک سوال میکنیم، الان این ستون ساکنه، این ستونی که ساکن هست، آیا از لحاظ حکمت، از لحاظ حیث وقوع و صدور، این ستون ساکنه یا متحرکه؟ از لحاظ حکمی، از لحاظ حیث وقوع و صدور، این سکون در حال انتقال، این ستون بهش فعل تعلق گرفته، در حال حرکت، اگرچه از لحاظ ظاهر در حال، از لحاظ فعلیت در حال سکونه. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. از حیث حکمی هر شیء در حال حرکت، در حال تسبیح خداست، در حال متابعه است، در حال فرمان برداری از صانع مدبر حکیمه. از لحاظ حکمی، اگرچه از لحاظ فعلی الان این ستون ساکنه. این را هم داخل پرانتز عرض کنیم، ادامه مطلب را بگیم. پس وقتی در حکمت گفته میشه حرکت، وقتی گفته میشه انتقال، مثلا حکیم علالله مقامه میفرماد که فر و انتقل الى آدم الاولا الى هرقلیا، امام زمان صلوات الله علیه منتقل شد به عالم هرقلیا. جاهل سفیه چه میفهمه به ذهن خودش؟ چرا میگیم سفیه؟ چون این مطلب را با محکمات مطابقت نمیده. این سفیهه، سفیه چه میفهمه این را با ذهن خودش؟ با ذهن خودش اینجور نتیجه گیری میکنه که این انتقال یک انتقال جسمانی است، یعنی امام زمان صلوات الله علیه اینجا را خالی کرده، کنار گذاشته، رها کرده، رفته یک آدم دیگر. خب حکیم چه میفرماد؟ حکیم میفرماد اصلا امام زمان از حرقلیا خارج نشده که داخلش بشه، خارج نشده داخلش بشه، همونجا مثال میزنن. میفرماد صالح ابن سعید نشسته بود در کاروانسرای گدایان خدمت امام هادی صلوات الله علیه، متوکل ملعون. وقتی امام هادی را ملعون از مدینه احضار کرد به سرمن رعا برای اینکه حضرت را اهانت بکنه، خواست استخفاف بکنه به حضرت، خب وقتی مهمان داخل یک جای میشه باید مهمان را ازش پذیرایی کرد، باید مهمان را اکرامش کرد، اکرم الضیف، باید مهمان را اکرام کرد. اون هم چه مهمانی؟ حجت خدا، صاحب آفرینش، صاحب تمام آفرینش آمد ملعون برای اینکه حضرت را استخفاف بکنه، توهین بکنه. حضرت که وارد شدن، به جای اینکه این ملعون به استقبال حضرت بره، حضرت را استقبال بکنه، حضرت را اکرام بکنه، دستور داد که حضرت را در کاروان سرای گدایان جا بدن، خدا لعنتش کنه. اینجور استخفاف کرد. شخصی بود محب حضرت، دوست حضرت، صالح ابن سعید، رفت دیدن حضرت، به زیارت حضرت صلوات الله علیه، دید آقا در یک همچو جای پستی جا داده شدن، ملعون اینجور اهانت کرده، شروع کرد گریه کردن. حضرت بهش فرمودن که چقدر کم هست معرفت تو نسبت به ما، گمان میکنی جای ما در اینجا هست. در چشمش تصرف کردن، دید حضرت را در اون باغهای عالیات، در اون جنات بالا، حضرت را در قصرها، در باغها، در جنات الهیه، در جنات خدا، در جناتی، در مقامات بالا، خدمهای حضرت را، حشمهای حضرت را، سلطان مقتدر ملک خداست. دید مقام تصرف حجت را، حجت نشسته در یک جایی، در یک تخت سلطنتی که تمام آفرینش در مادون مقام اوست، در تحت تصرف و سلطه اوست. دید حضرت را در اینجا بردندش حرقلیا. به حسب ظاهر صالح ابن سعید مرد، به حسب ظاهر صالح ابن سعید از این دنیا رحلت کرد، نشسته بود توی کاروانسرا، دید مقام تصرف را، انتقل الی حرقلیا. امام که از حرقلیا خارج نشده بودند، فرمودن ما همیشه اینجا هستیم. امام که خارج نشده داخل بشه، امام همیشه اونجا نشسته، همیشه اونجا مقام امام علیه السلامه. پس وقتی می فرماد انتقل، این انتقال، انتقال حکمی هست. اینجا فهمیدیم یک حرکت و سکون فعلی داریم، یک حرکت و سکون حکمی داریم. می فرماد که هر شیئی، این واجبه در حکمت خدا هست، هر شیئی برای این که شیء باشه، برای این که وجود و بقا داشته باشه، بایستی همیشه انتقال بالوضع داشته باشه. یعنی همیشه مشیت خدا به این تعلق بگیره، این در تحت تصرف مشیت باشه، این بر گرد قطب خودش در حال دور زدن باشه. این دور زدن نه اینکه الان شروع کنه به حرکت فعلی، این دور زدن یعنی اون حرکت حکمی. پس هر شیئی برای اینکه شیء باشه باید پیوسته در حال حرکت باشه، و پیوسته هم در حال سکون هست، سکونش اون متابعه و اون فرمان برداریش هست. پس این شد حرکت حکمی و سکون حکمی، بهش میگیم حیث صدور و حیث وقوع. ادامه مطلب بزرگوار است علی الله مقامه. پس هر اثری که صادر شد، حیث صدورش متحرک است و حیث وقوعش ساکن است. اما حالا آیا حیث صدور حرکت با حیث وقوعش دو تاست؟ کسی که ضعیف باشد و شعورش کم باشد خیال میکند دو تاست. میگوید سنگ را نمیبینی؟ وقتی انداختی در حواس حرکت میکند، وقتی افتاد دیگر حرکت نمیکند. میفرماد کسی که شعورش کمه، هنوز داخل در حکمت نشده، هنوز ذهنش مرتاض به حکمت نشده، هر چیزی را بایستی تمرینش داد، هر علمی را بایستی مشقش کرد، بایستی برش مداومت کرد، مواظبت کرد. اگر انسان به یک نعمت بی‌اعتنایی بکنه، به مقام مشق کردن و عمل کردن نرسانه، واجدش نمیشه. این یک درس اخلاق است. میفرماد مولا کریم علی الله مقامه که یک مثال هست در بین تعلیم هر علمی، که اگر تو تمام وجود خودت را، یک مثال بسیار زیبا هست، حقیقت داره، اگر تو تمام وجود خودت را به یک علمی بدی، اون علم نصف خودش را به تو میده. اگر تو تمام وجود خودت را، یعنی یک شخص وقتی که در حکمت مرتاض میشه، ذهنش به اصطلاحات حکمت عادت میکنه، خلاص متابعه پیدا میکنه، نرم میشه، خوب میفهمه، که این شخص ذهنش همش در مقامات حکمت باشه، نه اینکه همش دنبال کار باشه، دنبال دنیا باشه، ذهنش همش پرت و پلا باشه، بیاد یک 5 دقیقه یک ساعتی در یک ماه بشینه بخواد یک کتابی بخونه، یک مطلب حکمی یاد بگیره. این به حکمت چیزی نمیرسه. کسی به یک علمی میرسه که همه خودش را به اون علم بده، تا اون علم نصف خودش را به او بده. میفرماد شخصی که در حکمت شعورش کمه، وقتی که این حیث صدور و وقوع گفته میشه، حرکت و سکون گفته میشه، خیال میکنه که این دو تا چیز هست. یک حرکت جدا، یعنی حرکت و سکون را حرکت و سکون فعلی خیال میکنه، نه حرکت و سکون حکمی. قبل از اینکه مطلب را توضیح بدیم، یک نکته دیگر هست که در همین دروس شریف فرمودند. یک نکته این که شخص بتوانه با حکمت ذهنش مرتاض بشه، این هست که بهش اعتنا کنه، توجه بکنه، قدردان باشه. این یک نکتهش هست. نکته دومش فرمودن بزرگوار علی الله مقامه، این هست که نیتش خالص باشه. چه بسا شخصی هست که به حسب ظاهر عمرش را میگذاره در علم، در حکمت، ولی به جای این که حق حکمت را بتوانه بیان کنه، حق حکمت به این القا بشه، به واسطه این میبینیم که بالعکس صورت میگیره. مطالبی که بیان میکنه، مطالبی که از خودش اظهار میکنه، میبینیم تمامش برخلاف حکمته. چرا؟ چون در وجود این شخص نیت خالص نبوده، شیاطین داشتن تعلیم و تعلم می گرفتن، یک شیطانی بوده این شخص، این شیطان داشته تعلیم می گرفته از شیاطین خودش. اینها وقتی حکمت را می شنیدن، در آینه قابلیت اینها، حکمت بر اساس تأویلات الهادان ملحدان اینها تعبیر می شده، تفسیر می شده. پس شرط دیگر در این که شخص بتوانه به این حکمت برسه، این هست که صاف و ساده باشه، یعنی نیتش خالص باشه، لله باشه، فالله باشه. العلم نور یقذفه الله فی قلب من یحب، لیس العلم فی السماء فینزل الیکم ولا فی الارض فیسعد الیکم. میفرماد که گمان نکنید علم در آسمان به سوی شما پایین بیاد، یا در زیر زمین به سوی شما بالا بیاد. العلم مکنون فیکم مخزون عندکم، تخلقوا باخلاق الروحانیین یظهر لکم. علم این استعدادش در وجود خود شماست. متخلق بشید به اخلاق روحانیین، متخلق بشید به اخلاق محمد و علی صلوات الله علیهما و آلهما، خالص باشید، لله باشید، فالله باشید، تا این علم به شما، این حکمت به شما القا بشه. تا اینجا را میخوانیم. انشاءالله امام زمان صلوات الله علیه این نیت خالص را فرمودن. نیت خالصی که خیلی اهمیت داره، نیت وجه عمله، یعنی برای چه آمدیم حکمت یاد بگیریم، برای چه، نیت وجه عمل. انشاءالله امام زمان صلوات الله علیه نیت ما را، نیت وجه عمل ما را لله کنن، فالله کنن، خالص کنن، که انشاءالله این لیاقت را، این استعداد را حضرت در ما خودشون ایجاد بکنن، که به واسطه این استعداد، اگر خواست استعداد ایجاد بشه، اگر القاء فاعل، فعل فاعل نباشه صدا صورت نمیگیره. اگر فیض عالی نباشه، اگر جذب عالی نباشه، دانی منجذب نمیشه. انشاءالله امام زمان صلوات الله علیه نیت هامون را خالص کنه که انشاءالله مستعد بشیم انشاءالله که این نور علم را، نور حکمت را در این وجودهای معوج ما حضرت انشاءالله این را خالص بکنن که در این وجودها انشاءالله نور علم و نور حکمت القا بشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد علیهم السلام.